بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کان ربک لیهلک القرى بظلمین و اهلها مصلحون و لو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک و لذلک خلقهم و تمت کلمت ربک لاملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. بعد از اینکه قصص برخی از انبیای معروف الهی علیهم السلام را بازگو فرمود و ثمره شیرین مؤمنان و انبیا را ذکر کرد و آثار تلخ مخالفان وحی نبوت را ذکر فرمود، به رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم دستور صبر و پایداری و مقاومت داد، وظیفه عالمان دین را هم مشخص کرد که اینها می توانند اولو بقیه باشند، یعنی واریان بقا باشند، یعنی در حد خود بقیت الله باشند که جزء شاگردان بقیت الله بالاصل. اونگاه فرمود اگر اینها به وظیفه امر معروف و نهی از منکر عمل می‌کردند جامعه تا حدود زیادی اصلاح می‌شد. اونها امر معروف و نهی از منکر را ترک کردن، جامعه به فساد مبتلا شد و گرفتار هلاکت شد از یک سو، خود اینها هم که می توانستن اولو بقیه بشوند دیگه اولو بقیه نشدن، اینا مانند دیگران رخت بربستن، اینا هم از بین رفتن. این که فرمود در بخش از آیات این یشای یذهبکم و یأتی بقوم آخرین، یعنی شما را میبرد و دیگران را میآورد. خب خدا هر روز دارد این کار را میکند. این که فرمود این یشای یذهبکم و یأتی بآخرین، یعنی شما هم دیگه نسیان منسیا خواهید شد، دیگه نامی از شما و اثری از شما نخواهد بود، بلکه هلاکت زودرس هم ممکن است به سراغتون بیاید. وگرنه بر اساس نظام تکوین خب هر روز خدای سبحان یه ادره میبرد یه ادره هم میل به دنیا میآورد. اون چی که در گورستان ها مشاهده میشود رفتن یک اده است، اون که در بیمارستان ها که برای نوزادها آماده شد بررسی میشود یعنی ورود یک اده است، هر روز یه اده وارد این دفتر دنیا میشود یه اده خارج میشود. اما خدای سبحان یه در تهدید کرد فرمان این یشه یا ذهب کن و یعت به قوم آخرین، نظیر این که انت تولا یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکون امثالکم، فرمود شما اگر به وظایفتون عمل نکردید خدای سبحان شما رو میبرد یه عده دیگر را به جای شما میآورد که اونها مثل شما نباشند، مثلا اولو بقیه باشند، خودشونم میمونند دیگران را حفظ میکنند. پس وظیفه عالمان دین این است. شما میبینید در کشورهایی که عالمان دین حضور ندارن، الیوم که الان بشر بیش از این وسائل نقلیه که تو کوی و برزن هست تو این آسمان ها ماهواره دارد، الیوم که برای پیاده شدن در دورترین کرات الان آماده شدن، در چنین شرایطی که علم واقعا پیشرفت کرده است بت پرستی مثل عصر جاهلیت کاملا رایج است. شما وقتی سری به هند میزنید سری به چین میزنید میبینید الان هم مردم مثل 1400 سال قبل، 1600 سال قبل، 2000 سال قبل در برابر بت‌ها خاضعن. انواع و اقسام نهله‌های منحوسی که در بعضی از این خاور دور هست نشانه همین کار دید. خب اونجا مگه علمای دین بودن که اینجور نمیشدن که؟ اگر خدای ناکرده در این منطقه هم علمای دین نباشن، افراد ساده لوح باورهای فراوانی دارن، یک شیادانن در کمینن، دو این همون کاری که در هند و چین و بخشی از ژاپن پدید آمده اینجا هم پدید می آمد، سه اینکه واقعا سهم مهمی عالمان دین دارن و اینها به حق وارثان انبیاین و اون کشورهایی که اینها را ندارن الیوم هم گرفتار انها و اقسام بت‌پرستی است، شبیه هم بت‌پرستی های مشعوم و مذمومی که در دوران جاهلیت بود. چه چیزی به عنوان بت فرض شده است که اینا نمی‌پرستند در دیار خاور دور که نام بردنش لازم نیست؟ غرض این است که هر جا اول و بقیه نباشد این خطر هست، هر جا اول و بقیه باشد اینها هست. فرمود اگر اول و بقیه یعنی کسانی که ولایت بر بقا دارن، بقای خودشون به بقای جامعه، وجود مبارک ولی عصر مثل آفتاب است، این عالمان دین که شاگردان اون هستن در کنار سفره اون حضرت نشستن، ستاره های ریزی هستن که در منظومه شمسی اون حضرت حرکت میکنن، نورشون را از اون میگرن، برکتشون را از اون میگرن، به رهبری او حرکت میکنن، ولی بالاخره او رو بقیه هم خودشون موندن هم جامعه را حفظ کردن. بعد از اینکه این بخش را بیان فرمود، فرمود اگر ما یک منطقه را به هلاکت رسوندیم حتما عادلانه و حکیمانه بود. این کلمه به ظلمن را گفتن، این قید توضیحی است. این که فرمود ما کان ربک لیهلک القرى به ظلمن و اهلها مصلحون، این کلمه به ظلمن قیدش احترازی نیست، برای اینکه اصلا ذات اقدس اله و ما یظلم ربک احدا، این هم نکره در سیاق نفی است که احدی مورد ظلم خدای سبحان نیست. در بخشای دیگر هم فرمود به این که وی تکو مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بلا حاسبی، ما در محاسبه اعمال و عقاید و رفتار مردم اگر به اندازه پر اسفنجی هم باشد ما اون رو به حساب میاریم. این من یه عمل مثقال ذره خیرن یره هم ناظر به همان است که ما حق کسی را ضایع نخواهیم کرد، عدل محض است و حکمت صرف. بنابراین این که فرمود خدا ظالمانه کسی را هیچ منطقی را ویران نمی کند، این قید میشه قید توضیحی، برای این که فرمود و اهلها مصلحون، خب وقتی اهل یک منطقی صالح و مصلح باشن یقیناً خدای سبحان اینها را به عذاب گرفتار نمی کند. اصلاح هم نظیر احسان به دو قسم تقسیم می شود. یه وقت بگیم اصلح یعنی اصلاح شد بین دیگران، یه وقت بگیم اصلح یعنی فعل فعلا صالحا، مثل احسان. یه وقت بگیم احسن یعنی به غیر احسان کرده است، قرض الحسنه داد، مشکلش برطرف کرد، بیماریش برطرف کرد و مانند آن. یه وقت بگیم احسن یعنی عطا به فعل حسن. احسان به هر دو معنا، به هر دو قسم زیر مجموعه یک امر کلی است که ان الله یأمر بالعدل والاحسان. اصلاح هم این چنین است، اصلح یعنی عطا به فعل حسن صالح. این که میگن من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس، اون اصلح ما بینه و بین الله یعنی آدم صالحی باشه. اونجا هم که فرمود صدقتون یحبها الله اصلاح بین الناس اذا تفاسدوا و تقارب بینهم اذا تباعدوا، که فرمود کلینی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه کرد، اون اصلاح معنی دوم است. فرمود اون صدقه که محبوب خداست اصلاح بین دو نفر هست، که اگر این دو نفر به فساد گراییدند و اختلافی دارند، هم بتواند به اینها اصلاح کند. نظیر اون اصلاحی که در قرآن راجع به اصلاح خانوادگی بین زن و شوهر هست که اصله او، یا نظیر اون اصلاحی در باری دو فرقه از مؤمنین است که این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا و بینهم. خب پس اصلاح مثل احسان دو قسم دارد. فبود اهل یک منطقه اگر صالح و مصلح باشند، من از خدای سبحان هرگز اونها را عذاب نمی کند. بنابراین پس این کلمه به ظلم می شود قید توضیحی. بله، وقتی که برکت باشد هم دنیا نام اونها باقی ماند. نظیر همین بزرگانی که کتابهای اونها رواج دارد، آثار اینها رواج دارد و نام اونها و سنت اینها رواج دارد. تو نوبتهای گذشته هم اشاره شد که ما به دو تا اجتهاد مأموریم. یه اجتهاد علمی که خب چیز روشنی است که انسان باید مجتهد باشد، نوآوری داشته باشد و مبتکر باشد. یه اجتهاد عملی، اون اجتهاد عملی کار و مسائل علمی ندارد، اون با مدیریت و اجرا و اینا برمیگردد. این که ما فرمودن من سن سنتن حسنه یکون له ثواب و من عمل بها، این سنت گذاری، این اجتهاد در مدیریت و فن است که انسان جامعه را چی را اصلاح کنه. هر کدام ممکن است یک کار خیر را انجام بدن، اما وقتی یک کسی که در یه سمتی قرار گرفت که حرفهای معقول و مقبول دارد، این موظف است یه نوآوری فنی هم داشته باشد، در جامعه یه کار جدید هم بکند که مردم او را به رسمیت بشناسن و همون را هم هر سال ادامه بدن. میشه از سنت حسنه. این که امام راهب رضوان الله تعالی علیه فرمودن که آخرین جمعه ماه رمضان به عنوان حمایت از قدس است، خب این نه آیه قرآن است نه دلیل روایی برش است. اصلاحات ادله قرآنی و روایی هست، دلیل عقلی هست که باید از مظلوم و مستضعف حمایت کرد، کاریست بسیار خوب. هر روزی هم بالاخره انسان این کار انجام بده جا دارد و هر فرصتی هم فرادا مسنا باشد انجام دارد. اما یه روز همه جمع بشن سراسر جهان اسلام، آثار فراوان دارد. این بهش میگن سنت حسنه. من سن سنتن حسنتن دقیقا. در قبالش سنت سیعی هم هست که نظیر اون چهارشنبه سوری است که حالا به زحمت میخواید از مملکت بردارید نمیتوانید، او هم یه سنت سیعه هست. این سنت گذاری یک ابتکار و مدیریت و فن اجرایی است، کار مقامات علمی ندارد. اون بزرگوارانی گفتن که فضای سبز از حرم تا حرم، این سنت است که انسان به درختکاری سالی در یک روز معینی به طبیعی به صحرا برود، درختی بکارد، آبیاری کند و مانند اون. هر روز این خوبه، اما حالا سالی در فلان روز معین همه مردم جمع بشن درخت بکارن، میشه سنت حسنه. من سن سنت حسنه، ما موظفیم برای این کار سرمایه گذاری کنیم، ما رو تشویق کردن به این کار. عمل تک و فرادا اثر کم دارد. عملی که معقول باشد علمن یک، مقبول باشد اندل امت الاسلامی دو، از یا آدمی که حرف او سکه قبولی دارد صادر بشود سه، این میشه سنت حسنه. این اجتهاد در مدیریت است، اجتهاد در اجراست. از این سنن بعد از انقلاب کم نبود به رتبه الهی. خب عالمان دین اونا که اولو بقیه‌اند به فکر این گونه از مسائلند. اینا چیزای موندنی است، برکات الهی است و میماند، خود کار میماند، مبتکر این کار میماند، جامعه هم در سایه این ابتکار موندگار میماند. فرمود به این که انبیا آمدن حرفاشون رو گفتن، یه عده پذیرفتن یه عده هم نپذیرفتن. انبیا نصیحت کردن، ما در توبه رو باز گذاشتیم، اونا در شقاق و نفاق بودن، بالاخره عذاب داونگیرشون شد. خدای سبحان سه اصل را در قرآن کریم برای ما بازگو کرد. یک اصل این است که هرگاه ملتی قیام کرد ما او رو مظلوم نمی کن. ما او رو بی ثمر نمی کنیم، قیامش رو بی ثمر نمی کنیم. دو، این که هرگاه ملتی به تباهی تن در داد، ما بعضی مدتی بساط او رو جمع میکنیم. سه، اگر ملت به اون سمت یا این سمت نرفت، فرد افرادی گوشه و کنار این چنین بودن، یا خوب بود یا خوبن یا بد. اگر خوبن که ما اونها رو تا اونها که ممکن است در نظام هستی حفظ میکنیم، اگر بد بودن شاید بگیریم شاید نگیریم به عقوبت آخرت احاله بدیم. این طور نیست که اگر افراد بد بودن فورا عذاب بیاید، اما امت اگر به تباهی تن در داد، بعضی مدتی خدای سبحان بساط او رو بر می‌چیند. بساط امت غیر از بساط افراد است در فساد و ظلم، ولی در جریان عدل و داد بساط فرد نظیر بساط جامعه اثر مثبت خود را به همراه خواهد داشت. فرمود ما اینها را هدایت کردیم، به اینها نپذیرفتن. حالا که نپذیرفتن بیراه رفتن، یعنی در نظام تکوین بر قدرت الهی فائق آمدن، یا نه خدا جلو اینها را باز گذاشته، نه تفویض کرده، اینها را باز گذاشته، فرمود آزادی. فرمود اینایی که بیراه رفتن، این طور نیست که ما نتوانیم جلو اینها را بگیریم. میتوانیم جلو اینها را بگیریم، ولی خب اون دیگه فایده ندارد، اون دیگه میشود جبر. ما میخوام آزادانه اینها راه را انتخاب بکنن. ما گفتیم این راه حق است، این راه باطل است. قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، انا هدیناه النجدین، انا هدیناه السبیل، و ده ها آیات دیگر. فبود اینم راه خیر، اینم راه بد. کمال در انتخاب آزادانه است، کسی رو بادار بکنن به اینکه راه خوب برود یا راه بد نرود، اینکه کمالی در کار نیست. فرمود اما این چنین نیست که ما اینها رو رها کرده باشیم بشه اینا بشن مستقل. اینا آزادن نه مستقل. ما به اینها آزادی دادیم، هیچ کم نمیتواند آزادی اینها رو بگیرد، حتی خود اینها هم نمیتوانند آزادی خودشون رو از خودشون بگیرن، برای که اینا آزاد خلق شدن. مگر انسان میتواند جلوی آزادی خودش رو بگیره؟ اگر یه وقت یه کاری کرد، حتی انتحار، آزادانه انتحار میکند، تصمیم میگیرد، اراده میکند، انتخاب میکند، وسیله فراهم میکند، انتحار میکند. ما مجبوریم که آزاد باشیم، این کمال ماست. ما که خودمون رو آزاد نکردیم که، دیگری ما رو آزاد کرد. ما در حریت مجبوریم، به این تثبیت حریت است، تکامل حریت است. نه کسی میتواند از ما بگیرد، نه خود ما میتوانیم جلوی آزادیمون رو بگیریم. اگه کسی دست و پای کسی رو میبندد، او رو از صحنه بیرون میکند، این که فعل اونیست، این مورد فعل است، نه مصدر فعل. نمیگن این شخص رفت، میگن او رو بردن. پس همونطور که لباسش رو بردن، خود او رو از صحنه بیرون میبرن. ممکن نیست همونطوری که دو تا پنج تا محاله، دو تا سه تا محاله، محال است انسان یک کاری انجام بدهد و آزاد نباشد. هیچ ممکن نیست. نه اینکه بد است، نه اینکه ظلم است. ظلم مال حکمت عملیه. بحث حریت انسان تو حکمت نظریه. انسان خلق حرن. مثل اینکه نمیشود گفت دو تا چهار تا بد است، پنج تا بد است، دو تا سه تا بد است. سخن از بدی و خوبی تو حکمت عملی است. این تو مسائل اخلاق، تو مسائل فقه، تو مسائل حقوق، اونجا سخن از بد و خوب و حسن و قبح و ظلم و عدل و ایناست. اما تو مسائل ریاضی، تو مسائل فلسفی، تو مسائل کلامی، اینا سخن از بد و خوبی نیست که، سخن از حق و باطل است، سخن از ضرورت و امکان است. آیا ممکن است انسان در یک کاری مجبور باشد؟ نه، محال است. مثل این که ممکن است دو تا بشه سه تا یا پنج تا، نه، محال است. خب اگر کسی را وادار کردن، دستش گرفتن، از صحنه بیرون کردن، اون چی؟ میان او مورد فعل است، نه مصدر فعل. همونطوره که لباسش رفت، لباسش بردن، اونم بردن، این که فعل او نیست. اگر کسی رو وادار کردن، گفتن اگر این کار نکنی میکشمت، این کمال اختیار رو دارد، میتواند قتل را بپذیرد، میتواند برای حفظ حیات خود قتل را نپذیرد و اون کار را انجام بدهد. کار را با اختیار انجام میدهد، با انتخاب انجام میدهد، میگد من باید بمونم، اون کار قابل تدارک است، بعدن انجام میدم. بنابراین ممکن نیست انسان کاری را انجام بدهد که بی حریت و بی آزادی باشد. ما مجبوریم که آزاد باشیم. الانسانو حرون به ضروره، مثل دو تا چهار تا به ضروره. اینجا جای ضرورت است، نه جای امکان. جای عدل و حق نمیدونم حسن و قف اینا نیست. خب فرمود ما او را آزاد آفریدیم، هیچ کس نمیتواند جلوی آزادی او را بگیره که او کاری انجام بدهد کار نکند. اما آیا آزادی انسان مثل آزادی خداست معاذ الله، که ضرورتش ازلی باشه یا ضرورتش بالغیر است؟ آتش می سوزند بر به ذره می سوزند، اما این ضرورت ضرورت ازلی است یا ضرورت ذاتی؟ آیا این ضرورتش به ذات است یا بالغیر؟ یعنی خود این انسان یه موجود ضرورت ازلی داری است، به ضرورت ازلی اینجوره، یا به او دادن؟ خب به او دادن دیگه. انسان اینجور خلق شده، خب همونی که خالق است ممکنه جلوشه بگیره، همون ما اگر خواستیم میتونیم جلوشه بگیریم. خب اینا که با خوابهای وحشتناک اوضاعشون برمیگرده، یا با تشویقها با تهدیدها برمیگردن، با علل و عوامل بیرونی برمیگردن دیگر، اما با میل خودشون برمیگردن. خدای سبحان از چند راه میتواند مسیر مختلفان را برگردانند، اینا را به راه بیاره، یا با رؤیاهای ترس، یا با زلزله ها، یا با خصف ها، یا با نموداری از عذاب های دنیایی و مانند آن میتواند جلوی اینها را بگیره. ولی خب این کمال نیست. در بخش از آیات ما لو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، ما اگر بخواهیم سراسر این 6-7 میلیارد بشر همه میشن مؤمن، هیچ کافر نمیشه. ولی خب اون دیگه کمال نیست. لو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، ولی ما میخوایم بر اساس قد تبیدن رشد الغیب من شاء تبیدن رشد الغیب من شاء فلیؤمن من فلیؤمن من شاء فلیکفر بشه، تا اون بشه ازاد. اینجا هم که برمود اینا اختلاف کردن، فرمود ما اگر بخوایم جلو اختلاف اینا رو میگیریم. اینطور نیست که حالا اینا درست است، اینا ضرورت دارد، اما ضرورت اینا که ضرورت ازلی نیست. الله حر به ضرورت الازلیه، الانسان حر به ضرورت بالغیر، برو آزاد آفریده. خب همون آفریننده ممکنه مسیرش برگردونه. بله، بر ما رو خدای سبحان اینجور آفرید که بدیهی رو میفهمیم، در سایه بدیهی نظری رو میفهمیم و تا یه مدتی هم اینجور است. و اگر خواست خدای سبحان همین رو میتواند بگیرد، چون که برخی ها در دوران کهنسالی و فرتوتی همه اون چرا که تو حوزه ها و دانشگاه ها خوندن از یادشون بیره، که لکیلا یعلم بعد علم شیئا، همه ردش میگیره. این طور نیست که حالا این علمی که ما داریم برای ما ضرورت ازلی باشه و قابل زوال نباشه. ما این اینچنین میفهمیم و ما را اینچنین خلق کرد و کمال ما هم در این است. ما در برابر نسبت به خودمون مستقلیم، نسبت به دیگران هم نوعمون مستقلیم، نسبت به جهان طبیعت مستقلیم، اما نسبت به عالم آفرین که مستقل نیستیم، که نسبت او تابعیم. بخواهد برگردند برمیگردند. همین که یه قطره آب را به این صورت در آورده، بعد دوباره برمیگردند خاک میکند. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. این که در برخی از مجلات گفتن اسلام میخواد ما برده باشیم، برده کی باشیم؟ ما نه برده خودمون باید باشیم که طبق هوس کار بکنیم، نه برده مستعمران دیگر باید باشیم، نه برده آسمان و زمین. ما فقط برده ذات اقدس الهیم و این عالی ترین افتخار ماست. وجود مبارک است امیر در این دوست جمله دعایی که برون محدث قمی رضوان الله تو بخشای ماه رجب نقل میکند، اونجا عرض کنند الهی کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا، یا کفا بی عزن ان تکون لی ربا، الهی انت کما احب فاجعل لی کما تحب. خدایا فخر و شرف من در همین بس که بنده تو هم. اون کمال محض است، اون جمال محض است، من بنده جمال و کمالم، خیر منو میخواد. بالاخره ما از جای آمدیم به جای هم میرویم، به راهنما میطلبیم. اینجا خدای سبحان فرمود اینا گرچه در برابر انبیا ایستادن ولی ما بخواهیم جلو اینا رو میگیریم. اما گرفتن این میشه رو جبر، این کمال نیست. ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحدتا، بله خدا میتونه، مثل همون آیه فرمود ولو شاء الله ولو یشاء لآمن، لو شاء الله لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. هم خب این کمال نیست، جامعه را به اجبار به طرف ایمان بکشانن این کمال نیست، این سکوت است و نه سکون. کمال انسان در این است که با علم خود معرفت خود تصمیم بگیره و راه خیر را طی کنه. ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده، اما ولا یزارون مختلفین، دائما اینا با هم اختلاف دارن. اختلاف را همونطور که سیدنا رستم رضوان الله علیه مشخص کردن، از این کلمه اختلاف، مخالفت، تخالف، اینا از ریشه خلف است. خلف یعنی پشت سر، کسی که کار دیگری و حرف دیگری و روش دیگری را پشت سر می گذارد در خلف خود قرار میدهد، این با او اختلاف دارد. این در خلف قرار دادن، پشت سر قرار دادن، یا حق است یا باطل. اگر این کثرت ها به وحدت و نظم برگردد، یه اختلاف محمود و ممدوحی است. و اگر این کثرت ها به وحدت بر نگردد، به نظم بر نگردد، یه اختلاف مذموم و مشؤوم است. اختلاف هایی که قرآن کریم بازگو میکند نظیر اختلاف لیل و نهار. خب اگر همیشه روز بود که زندگی ممکن نبود، همیشه شب بود که زندگی ممکن نبود. و خدای سبحان یه داره تهدید میکند، میفهمد که ما اگر بخوایم همیشه این شمس رو دستور میدیم آرام باشد، همیشه بشه روز تا شما آب بشی، لجعل لکم النهار سرمدا. خب اگر از اون طرف بخوایم همیشه دستور میدیم او نتابد، لجعل علیکم اللیل، اگر لیل سرمد بود، من یأتیکم بضیاء تسکنون فیه و مانند. خب این که در بخشی از آیات قرآن کریم اختلاف لیل و نهار را از بهترین آیات الهی می‌شمارد همین است. یعنی لیل در خلف نهار می آید، خلف در لیل نهار می آید، یک دیگر خلیفه، یک دیگران مکمل یک دیگران، باعث می شود که هم آسایش مردم تأمین است، هم کسب و کار مردم تأمین است. این یه اختلاف پربرکتی است در نظام سپهری و هیئت نجوم. از در کشاورزی هم فرمود اگه همه میوه ها یک رنگ بود، یک مزه بود، یک اندازه بود، که مشکلات طبیعی شما برطرف نمی شود. ما این میوه ها را رنگارنگ با مزه های گوناگون، با کمیت ها و کیفیت ها مختلف آفریدیم که نیازهای شما را تأمین کند. عسل ها هم به شرح زن، اگه همه عسل ها یک رنگ و یک طعم و یه خاصیت بود، گرچه در اصل خاصیت مشترکن، نیاز شما برطرف نمی شود. فرمود از بطون این نهل عسلی میاد که مختلفون الوانها، از این میوه ها درخت ها میوه هایی میاد که مختلفون الوانها. معادن، اگه همه معدن طلا بود، اون هم مثل زغال سنگ بی ارزش بود. معدن طلا لازمه، معدن نقره لازمه، معدن زغال سنگ لازمه، معادن دیگه لازمه. در معدن طلا و نقره رنگ‌های گوناگون لازم است. فرمود از این معادن مختلف الوانها ما خلق می‌کنیم. اینا اختلاف‌های محمود و ممدوح است که به نظم برمیگرده، کثرتش به وحدت برمیگرده، این اختلاف‌ها به اتحاد برمیگرده، همه اینها برای تأمین یک هدف مشترک. اما یه اختلاف است که انسان کمین میکند تا دیگری را ساقط کند، این اختلاف مذموم است که فرمود اینا غالبا در بسیار از موارد گرفتار این اختلاف مذموم هست. اینا به جایی که با هم باشند، در کنار هم باشند، در پشت سر هم قرار گرفتند تا دیگری را در کمینگاه او بگیرند. همون آیه 213 سوره مبارکه بقره که قبلا بحث شد این اختلاف ها را مشخص فرمود. فرمود در مسائل علمی، مسائل دینی، خب اختلاف نظر هست. این اختلاف نظر به وسیله تکاملی، هر کسی اندیشه‌ای دارد، آرایی دارد، موادی فکری دارد. اما یه ترازوی هست که بالاخره باید مشخص بشود. شما در هر رشته علمی ببینید دو صاحب نظر با هم اختلاف دارند. وقتی از اون رشته علمی بیرون آمدید، در صف معرفت شناسی نشستید، میبینید که بالاخره یکی حق دیگری باطل، چون نمیتواند هر دو حق باشه یا هر دو باطل باشه در صورتی که بی طرف نقیض باشن. مادامی که در صف علم نشستید، مانند یکی از این علمای نظری دارید، وقتی از صف علم و فن بیرون آمدید، به فن معرفت شناسی تسری زدید، از بیرون نگاه کردی، یقین دارید یکی حقه یکی باطل. خب عالمی که بر اساس حق است و نظم است، یه ترازوی هست که بالاخره مشخص بکند که اون حق کدام، باطل کدام. در همون آیه 213 سوره مبارکه بقره فرمود ما این ترازو را وسیله انبیا مشخص کردیم. دیگران گرفتار علمن، انبیا معلوم دستشونه، از معلوم دارن خبر میدن. خب اینا که دستشون از معلوم کوتاه هست، چون اونا که علم حضوری و شهودی و کشف وحیانی ندارن که، اینا علم از صورت الحاصلت و من الشیعه درد العقل گیرشون میاد. این همون علم حصولی است، همون علم است، همون صور ذهنی است و مانند اون. خب اونی که در حقیقت وجود دارد معلوم است، اونی که پیش علماست علم است. چند اندازه این علم از اون معلوم حکایت میکند، خب گاهی درست حکایت میکند، گاهی احول از انسان یکی رو دوتا میبیند بعد حکایت میکند. یک کسی که معلوم دستشه باید خبر بده و اون پیامبران هم فهمون پیامبران رو که اینجوری نیست که معاذل این هم رفته باشن درسای حوزوی یا دانشگاهی خونده باشن، یه چیزا یاد گرفته باشن، از خارج صوری پیش اینا باشد که اینا متن خارجن. خارج در اخیر شما بخواید جمع بکنید سماوات و ارض را، میشه علی ابن ابی طالب. فرمود سلونی قبلا تفقدونی فینی به طرق سماع اعلا و منی به طرق الارض. این معلوم دستش است، دیگران صورتی از اون در ذهن دارن، او باید خبر بده. فرمود انبیا همشون همینطورن، البته تفاوتی بین انبیا علیه السلام هست، لیکن همه اینها در این جهت که معلوم دستشونه حرفی درش نیست، چون اینها با شهود وحیانی میابند. این سوره بقره آیه 213 بود. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین و بشرین و منذرین و انذر معهم الکتاب الحق لیحکم این کتابی که از معلوم خبر میدهد بین الناس فیما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه. خب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، در اون جایی که مورد اختلاف است حکم کنه. این اختلاف، اختلاف خوبی است، اختلاف نظر بین صاحب نظران است. حالا انبیا آمدن چون معلوم دستشون بود، فرمودن کدوم حق است کدوم باطل. از اون به بعد یه اختلاف دیگری پیش آمد، فرمود و ما اختلف فیه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. این اختلاف بعد العلم است که بغی است و ظلم است و ذات اقدس اله ای رو مضمون میدونه و عقل و نقل هم ای رو مضمون میدونن. فهمود بعد از اینکه روشن شد اینا بیراها دارن میرن، برای اینکه میفهمن این بیراها رفتن به هوای اینها نزدیکتر است، به هوس اینها نزدیکتر است. این که بگن وجود مبارک هسته ولی از ارواحنا فداست ظهور کرد، نقطه عطفی در جهان رخ میداد همین است. تون بیان نورانی از تعبیر سلام الله علیه تو در نهج البلاغه آمده این است که فرمود یعطف الهوا علی الهدا اذ عطف الهدا علی الهوا، دیگران مرتب هدایت را بر هوس منعطف میکردند، اما وجود مبارک حضرت که آمد هوا و هوس را بر هدایت منعطف میکند. این میگن نقطه عطف در کل جهان، همه اینطور میشوند به تبع حضرت. اکثری روی رشد فرهنگی فکری اینجور میشوند، یه دم بالاخره تبعیت میکنه. این میشه نقطه عطف. همگی حضوری است، هیچ کدوم اینها اینطور نیست که نگار مدرسه رفته باشند. همه اینها نگاران بی مکتب بودن. مکتب فقط مکتب الهی است. طور نیست که علم حصولی داشته باشند، درس خونده باشند، شده باشند پیغمبر. پیغمبری و امثال ذلک با علوم ظنی و اجتهاد و اینها حاصل نخواهد شد. انک لتلقی القرآن مال همه است. همه به وجود مبارک ابراهیم فرمود انک لتلقی الصحف، به وجود مبارک موسی فرمود انک لتلقی التورات، به وجود مبارک عیسی فرمود انک لتلقی الانجیل. منتها همونطور که تلک النبیین فضلنا بعضهم علی بعض هست، تلک الرسل فضلنا علی بعض هست، علوم وحیانی هم درجاتی دارد، متعلمان هم درجاتی دارند، تلقیات هم درجاتی دارد. به اون که مهیمن بر همه اینهاست قرآن کریم است که مهیمن علی. بعد فرمود این اختلاف بعد العلم منشأش بغی است و ظلم است و ستم است و خودخواهی و هواپرستی. فرمود ما اگر بخواهیم جلو اینها رو میگیریم، ما اگر اختلاف ها را گذاشتیم باشد برای اینکه یه روزی خودشون بفهمن بگن ربنا ابصرنا و سمعنا. ما چطور در آخرت جلو اینها رو میگیریم؟ کسی حق حرف ندارد، لا یتکلبون الا من، دهنا رو میبندیم. بالاخره با یک اشاره دهن بسته میشود. اینجا میتونیم این کار بکنیم، اما بساط عالم طبیعت بر تکامل است. تکامل در اینه که انسان آزاد باشه دیگه. اونقدر به انسان آزادی دادیم که معاذ الله بتواند مبدع رو هم انکار کند. این آزادانه ملحد میشود، اینطوری است که مجبور باشد. که بنا نیست که دهن کسی رو ببندن، که اون وقتی که دهن نمیبندن هم هست، حالا چه عجله اینجا ببندن. نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. حالا اگر بنا شد اون یوم الحشر الاکبر دهن ببندن، حالا چه اینجا دهن ببندن؟ اینجا که 70-80 سال بیشتر نیست. میگن کل دنیا نسبت به جهان آخرت که حلقه فی فلات است. لذا اینجا انسان کاملا آزاد خلق شده است در نظام تکوین، اما در نظام تشریع حدودی دارد، سقوطی دارد، واجباتی دارد، محرماتی دارد، مرزی دارد، نباید تعدی کند و مانند دارد. غرض آن است که اینجا فرمود ما اگر بخواهیم جلو اینا رو میگیریم. لو شاء ربک جعل الناس امتا واحدتا ولکن ولا یزالون مختلفین. اینا مرتب به جان هم میفتن. الا من رحم ربک، اون گروهی که از رحمت خاصه الهی برخوردارن، نه فریب کسی رو میخورن، نه کسی رو فریب میدن، نه بیراه میرون، نه راه کسی رو میبندن. چون انسان اگر راه دیگری را بست، در حقیقت راه خودش را بست. هیچ ممکن نیست کسی به دیگری بد بکند. سایه بدی انسان به دیگری میرسه. تو بحثای قبلم این آیه سوره مبارکه اسراء توجیه شد که فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها. برخی ها خیال کرد این چون لام لام انتفاع است باید گفته میشد و این اسأتم فعلیها، ولی مشاکلتن گفته شده فلها. این چنین نیست، این لام لام اختصاص است، نه لام انتفاع. فرمود بیراه رفتی، کج روی کج آیدت جف القلم. به راه رفتی مال خودته، بیراه رفتی مال خودته. و اگر یک کسی در درون اون اتاق نشیمن خودش، حال خودش، یه پذیرای خودش، یه کنیفی بکنه، خب تمام بو دامنگیر همون میشه. گاهی ممکن است در اتاق باز بشه، این بوی بد به شامه رهگذر کوی و برزن برسه، اما تمام مدت شبان روز این کنیف صابخونه را آزار میده. اگه کسی در درون دل خود یک حفرت و من حفر نیران کند، یک کنیفی کند، او دائما در مزبر است. گاهی هم چهار تا فحش به دیگری میده، چهار تا ستم به دیگری میکنه، مثل آن است که در اتاق باز شده، یه مقدار بوی این کنیف و چاه به عابر رسیده، وگرنه چاه اینجاست. و این اسعتم فلها، لازم نبود بفرماید فعلیها، ولی مشاکلتن گفته فلها، چون لام در جال الاختصاص است، یعنی عمل عامل را رها نمی کند. خب اگه کسی از رحمت خاصه الهی برخوردار شد، نه اختلاف دارد، نه مختلفون را حمایت بکند. والحمدلله رب العالمین.